رانی را به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، من بعضی از بحثام میکنه جملاتش به فرانسه باشه، خب یا ترجیحاً ترجمه میکنم یا اینکه انقدر واضح هست که شما معنیش رو خواهیم فهمید. باید اذعان کنیم که در یک متن مربوط به نشانه شناسی کمتر دیده میشود که در آن به ابژه اشاره نشده باشد. مثلا بحث های متن های مدرن نشانه شناسی واقعا آغشته به بحث ابژه است. این واژه در متن این حوزه همیشه دارای جایگاه مهمی بوده است. برای مثال در نظریه روایی گرماس که تو دو شعری اتوان پیروی گرماس هستن، ولی حرفی از گرماس خیلی به میان نمیمد، حالا شاید این تکمیل کنندی بحث ایشون باشه. برای مثال در نظریه روایی گرماس که در اواسط دهه 1960 ارائه می شود، به عنوان ابژه دو ولوغ یا ابژه ارزشی یا موضوع ارزشی مطرح شده است، یک مفهوم کاملا انتزاعی که می تواند به هر واقعیت بیرونی برگردد. کوختز و گرماس در دیکشنری خود آن را اینگونه تعریف می کنند. بحث اصلی ما ابژه است. ببین مثلا اساسا ابژه چی هست در حداقل حوزه نشانه شناسی روایی کلاسیک گرماس. لوبژه او لوبژه دو ولوغ سو دفینی کوم لو لیو دانوستیسمان دو ولوغ اوک لکل لو سوژه ا کونژوان او دیژوان. ابژه یا ابژه دو ولوغ یا موضوع ارزشی یا ابژه ارزشی به مثابه مکان ارزش هایی است که با آنها سوژه یا گره میخورد یا دارد آنها را یا آنها را ندارد. این نگاه کاملا تقلیدی گرماس رو به بحث ابژه نشون میده، به بحث سوژه، نگاه کاملا تقلیدی و اقتصادی. ابژه یا ابژه ارزشی به مثابه مکان ارزش‌هایی تعریف می‌شود که سوژه یا آنها را دارد یا ندارد. این ابژه یا موضوع ارزشی یک اکتان است. ابژه به مثابه اکتانی که معنی خود را صرفاً با ارتباط نحوی و یک رلاسیون سنتاکسیک که با سوژه برقرار میکند به دست میآورد. اینجا بحث فقط بحث گرامریه، یعنی نگاه کاملا تقلیلی و اقتصادی به بحث سوژه و ابژه. دقت بفهمید این جمله رو. سوژه و ابژه نگزیست کم تل کو دان اپار لا رولاسیون کیل انتروتین موتوئلمان. من تکرار میکنم، سوژه و ابژه نگزیست کم تل کو دان اپار لا رولاسیون کیل انتروتین موتوئلمان. سوژه و ابژه تنها و تنها در و با ارتباطی که به شکل متقابل با هم برقرار می‌کنند وجود دارند. برای نگاه گرماسی روایی به ابژه و سوژه و می‌دانیم که در سمیوتیک تعریفی جوهرایی برای آنها وجود ندارد. همینطور که کوختز می‌نویسد، لا سمیوتیک اکارت توت دفینیسیون سوبستانسیل دو سوژه و دو ابژه. نشانه شناسی سمیوتیک، نشانه شناسی، معنا شناسی جدا میکنند از هر تعریف جوهره‌ای سوژه و ابژه را، از تعریف اثبات‌گرایی و جوهره‌ای و سوبستانسیل به معنای جوهره و هستی. همان گونه که در گرامر سنتی میبینیم، سوژه و ابژه تنها و تنها وضعیت‌های شکلی و نحوی هستند. به قول لاندوسکی گذر از سمیوتیک جونکسیون به سمیوتیک تجربه، سمیوتیک دو جونکسیون به سمیوتیک دو اکسپریانس. این ابژه که با تنیت خود تعریف میشود کوپریته، در نشانه شناسی روایی کلاسیک جایی ندارد مگر بعد از سالهای 1990 که برای مثال فونتانی آنها را کور ابژه، تن ابژه یا کور اکتان ترجیحاً تن اکتان می نامد. او می نویسد ابژه ها تنهایی هستند، از این روی مناسب است آنها را وجودهای سمیوتیک با سه بعد بدانیم: ساختارهای مادی و ریخشناسی بیرونی. Les objets sont de corps. Il serait à cet égard peut-être opportun de le désigner ainsi des entités sémiotiques à trois dimensions, je vais me charger, caractérisées par leur structure matérielle, par leur morphologie extérieure. معمولاً به جای هم به کار برده میشه. حالا این بحثی که مطرح میشه اینجا، حالا من نه بحث ابژه، صرفاً بحث تفاوت ابژه و چیز هست و شوز. معمولاً به جای هم به کار برده می شود شوز و ابژه، معمولاً بدون نگاه تخصصی. اما ابژه واقعیت سبودی است که برای آن نقشی قائل هستیم و برای یک فونکسیونه. حالا که چیز واقعیتیست بدون هیچ نقش سمیوتیک مشخص، یعنی سان پرتینانس سمیوتیک ایدنتیفیابل. در مقاله اواغ پریز دونه پریز، لاندوسکی بر ویژگی کاربردی و فونکسیون ابژه سهه میگذارد. در این مقاله بسیار جالب و بسیار طولانی، اونجا در واقع لاندوسکی میاد تفاوت بین چیز و ابژه رو خیلی صراحتا مطرح میکنه. اون نویسد اوتیلیزه، تاکید میکنم به این واژه اوتیلیزه چون بحث اصلی من در همایش بحث استفاده و پراتیک هست، اوتیلیزه کلکو شوز اون شوز ان کوتو پر اگزامپل سه لامپلویه دانزن سختن بوت سه سان سرویر ان اوزان کماندی کنفرممان اصا فونکسیون اوترمان دی l'investi de signification est chargé d'une valeur d'usage, la chose a déjà acquis le statut d'un objet. استفاده من خلاصه ترجمهش میکنم، استفاده از یک چیز برای مثال یک کارد، یعنی به کارگیری آن برای انجام یک هدف مشخص و معین از پیش تعریف شده. به عبارت دیگر یک چیز با گرفتن یک نقش کاربردی در جایگاه یک ابژه قرار میگیرد. بنابراین به محض اینکه چیزی مناسب برای انجام نقشی می شود دیگر چیز نیست، بلکه یک ابژه است دارای ارزش مشخص. لذا دادن یک نقش به چیز سبب می شود که ما با کوراکتان را واقعیتی بدانیم که دارای یک سطح بیانی، یک مادیت مشخص، متریالیته مشخص و یک سطح محتوایی، سطح کارگردی، فونکسیونالیته مشخص است. بنابراین اینجا با نگاه اجمستوفی می تونیم در واقع ابژه رو اینجوری مورد خوانش قرار بدیم. در سطح بیانی یک مادیت مشخص داره، در سطح محتوایی اون نقشش هست که در واقع بازی میکنه در یک فرایند. در واقع در نشانشناسی کلاسیک روایی کنشگر سوژه ها هرگز مستقیم بر هم یا در تضاد با یک دیگر و یا با یک دیگر تعامل برقرار نمی کنند به صورت مستقیم، بلکه صرفا ارتباط آنها با یک دیگر به واسطگی ابژه هایی صورت میگیرد که بین سوژه ها دست به دست میچرخند. یادتون بیاد اون بحث‌های روایی گرماسی، پروگرام لغتیف و نمی‌دونم بحث‌های مانیپولاسیون و اون فرمولایی که در واقع گرماس مطرح می‌کنه، اونجا فقط بحث این که ابژه‌ها به عنوان یک داده‌های مفهومی و کانسپچوال دست به دست بین سوژه‌ها در واقع می‌چرخن و به قول گرماس سوژه‌ها مکان انتقال ابژه‌هان فقط. برای همین وقتی در واسه بحث سوژه‌های کاغذی مطرح میشه که ما تو اون بحث مطرحش کردیم و ابژه‌های کاغذی، یعنی یک داده‌های کاملا ابستراکسیونی و کاملا انتزاعی که حالا میتونیم با هم بعداً بحث کنیم. در واقع در نشانشناسی کلاسیک روایی کنشگر سوژه‌ها هرگز مستقیم بر هم، این یک نقد ها در واقع یک نقد بر هم در تضاد با یک دیگر و یا با یک دیگر تعامل برقرار نمی‌کنند، بلکه صرفاً ارتباط آنها با یک دیگر به واسطگی ابژه‌هایی صورت می‌گیرد که بین سوژه‌ها دست به دست می‌چرخند. در این نظام اقتصاد روایی، تمامی افت و خیزهای احساسی و حالت روحی کنشگرها، سوژه ها تنها و تنها بسته به عملیات داشتن و نداشتن ابژه های ارزشی است. این نقدی که با گرماس وارده نقد نیست، بلکه گرماس دو تکمیل کننده گرماسی است، ولی در صورت اونجا ما بحث کنجونکسیون دیسیونکسیون داریم، یعنی سوژه ها صرفاً و صرفاً و صرفاً و تنها و تنها و تنها برای که ابژه رو دارند سوژه‌اند، و اینکه ندارند سوژه‌ای که هستن که از ابژه گسست پیدا میکنند و ندارند. یعنی در واقع به همین دلیل شاید کمی با طنز لاندوسکی، با طنز هم نمیشه گفت، به حالت ایرونیک میگه سمیوتیک دو کنجونکسیون یا جونکسیون، سمیوتیک داشتن نداشتن، یعنی سوژه ها انگار تنی ندارند و ابژه ها هم دیگه داده های مادی نیستند، فقط در دست سوژه ها میچرخند که اونها رو سوژه کنند. این بینش برای این مهم تاکید دارد که ما با یک نظام ارجاعی بسته سر کار داریم که در درون آن هرگاه سوژه ابژه ارزشی در دست دهد، ضرورتاً سوژه دیگری آن را از آن خود قدر و مال خود میداند و مالک آن میشود. بحث پوسسیون اینجا مطرح میشه. در بحث اپراسیونی که مطرح میکنه لاندوسکی، بحث نظام منلاگی اپراسیون یا برنامه مدار، بحث پوسسیون مطرح میشه، بحث مالکیت، سوژه‌ای که مالک ابژه‌ام فقط و خود را با مالک بودن و داشتن و نداشتن تعریف میکنند. از این روی عبارت اقتصاد روایی توجیه میشود، اکونومی نگاتیف. سوژه و ابژه تنها با واژه‌های داشتن و نداشتن تعریف میشود و به وجه هستی این سوژه روایی تنها با نقش‌های کنشگری اشاره میکند و اشاره میشود. ولی این گرامر روایی ارتباطات بین سوژه‌ای تنها محدود به تبادل اقتصادی ابژه ها می شود و سوژه های کاغذی چیزی نیست در مگر مکان رد و بدل ابژه ها، مکان اشانج ابژه ها بین هم دیگر. اما می توان نظام دیگر متفاوت و مکملی را در نظر گرفت. اما می توان اینجا یک گسست به وجود میاد با اون اندیشه های قبلی گرماس و بحث سمیوتیک دو اکسپریانس. اما می توان نظام دیگر متفاوت و مکملی را نه در تضاد نظام قبلی بلکه مکمل آن در نظر گرفت که در آن حالتهای روحی سوژه ها دیگر خلاصه به عملیات مکانیکی داشتن و نداشتن نیست، بلکه در این نظام آنچه که این کنشگرها با تن و روحشان حس می کنند مستقیماً ایمیدیت ما به ارتباط همحضوری سوژه ها و ابژه ها بستگی دارد. کوپرزانس، تن ابژه در مقابل تن سوژه، بحث کوپرزانس مطرح میشه. اون چیزی که لاندوسکی خیلی وقتا بهش نظام اونیون و وحدت هم میگه در واقع، یا نظام تطبیق. در مقابل یک دیگر رو در رو و تن به تن، کوغکوغ، نه فقط ارتباط سوژه با یک دیگر، بلکه ارتباط ابژه ها و سوژه ها و ابژه ها و ابژه ها و ابژه ها و سوژه ها، شرطی که تلقی اصلی آن برداشت تازه‌ای از این مفاهیم باشد. در این نظام همحضوری یا کوپرزانس، ابژه ها دیگر صرفاً ابژه های کاغذی و انتزاعی نیستند، ابژه ابستراکسیون، که ارزش آنها تنها به نسبت نقش کارکردیشان و در راستای کنش های برنامه مدار از پیشتری شده یک سوژه ها تعیین شود، بلکه در این نظام ابژه ها واقعیت های مادی هستند، رئالیته متریل، که می توانند بی واسطه ایمیدیتومان، این قید ایمیدیتومان خیلی قید جدیه تو بحثای فلسفه و در واقع نشانشناسی، ایمیدیت ما بلافاصله بی واسطه به دلیل ویژگی‌های مادی و حسی که توسط سوژه ها در آنها کشف می‌شود معنا می‌دهند. دیگه اون ابژه های کاغذی در واقع پاپیه‌ای اینجا دیگه جاش در واقع نیست در این سیر تحولی و استحالی ابژه از ابژه کاغذی به ابژه تجربی در واقع به نوعی. آن هم نه توسط سوژه های کاغذی، بلکه توسط سوژه های دارای تن، متأثر از بحث‌های ملوپونتی طبیعتاً، و ارگان‌های حسی، ارگانیزاسیون سنسوئل و سنسوریل، آنچه در نظام روایی کلاسیک فاقد آن بودند. نه ابژه ها تن داشتند، تن‌های مادی به حساب می‌آمدند، و نه سوژه ها به دلیل کاغذی بودنشون سوژه های دارای تن به حساب می‌آمدند، و ارگان‌های سنسوئل و سنسوریل، سوژه هایی که نه فقط دارای توانش مدالی بلکه دارای توانش استزیک می‌باشند. در بحث‌های روایی گرماس سوژه ها فقط توانش مدالی دارند. شما بهتر میدونید از جایی که فرانسه خوندن، وولواق دوواق سواق فوواق و و و و فقط داری توانش مدالی هستند، در حالی که اینجا توانش استزیک هم مطرح میشه، توانش اجاکیسی، ارتباط با جهان بیرون بی واسطه، ایمیدیتمان، تن به تن، رو به رو. گذر از نظام داشتن و نداشتن یعنی رژیم دو جونکسیون به نظام همحضوری یعنی رژیم دو کوپرزانس لازمی تغییر پرسپکتیوی است که توضیح می‌طلبد. بر اساس پروبلماتیک جونکسیون ارتباط سوژه ها و ابژه ها صرفاً مبتنی بر داشتن و نداشتن بود، حالان که در نظام همحضوری با وحدت یا وحدت تاکید بر چیزی که بین کنشگرها به جهت ادراکی حسی می‌گذرد گذاشته می‌شود. این جمله خیلی جمله مهمیه، تاکید بر چیزی که بین کنشگرها به جهت ادراکی حسی می‌گذرد گذاشته می‌شود. کوختز می‌نویسد سوسو کی سوپاس انتر ل اکتان ou mieux sous ce que passe esthétiquement à chaque instant de l'un à l'autre, quel que soit leur état de jonction, bien, disjonction ou conjonction, les actants interagissent entre eux du seul fait de leur coprésence, où l'un, au moins d'entre eux, est à même de sentir esthétiquement l'autre, d'éprouver esthétiquement en lui-même la manière d'être au monde de l'autre. اینجا در واقع این جهش استعاله‌ای رو ما کاملا شاهد هستیم. برعکس آنچه که واژه وحدت میتواند به ذهن تداعی کند، بحث یکی شدن یا فوزیون اینجا اساسا بحث هضم یکی در دیگری نیست، بلکه بحث این هست که یکی در مقابل دیگری با تعامل فعال و پویا پتانسیل های همدیگر رو که صورت مخفی بوده پنهان بوده آشکار میکنند در این تعامل سیال و در این سیر در واقع تعامل پویا و در این سیر نظام کوپرزانسی و همحضوری. مثالی بزنیم، در نگاه اول بر اساس گرامر و دستور زبان مبتنی بر جونکسیون، ارتباط سوژه با این ابژه خوراکی به توالی میان داشتن و نداشتن آن تقلیل پیدا میکند. ابژه غذا دارد، جونکسیونی ها سیره، غذا ندارد، گرسنه است. فقط در همین حد. حتی بلاندوسکی جایی میگیسه از نظر گرماسی یک پیر شدن یعنی شخص منهای جوانی، نگاه کاملا مکانیکی که بحث پیری و جوانی، شاید حالا نگاه کاملا نمیگم نگاه طنزه، ولی نگاه جالبیه که ما پیری رو سوژه منهای جوانی بدونیم، نگاه کاملا مکانیکی به اساس همون سمیوتیکی داشتن نداشتن. قبل از این ارتباط، یعنی ارتباط از نوع کنجونکسیون کنسوماسیون، قبل از این ارتباط یعنی از نوع داشتن مصرف که سوژه میخورد سیر میشد نمیخورد گرسنه است، ابژه چیزی مستقل است دارای فرم و شکل و ویژگی های فیزیکی شیمیایی خاص خود، که البته بعد از جویده شدن و هضم شدن این ویژگی ها از بین می روند، یکی هضم در دیگری می شود، تقلیل به دیگری پیدا می کند. من میگم التریته ای که به این همانی تبدیل می شود، غیری که به خود تبدیل می شود. در نگاه اول جونکسیونی، از نظر نظام جونکسیون قضا سرنوشتی کاتاستروفیک دارد، اما سوژه می تواند نوعی لذت لحظه‌ای و نقطه‌ای را ببرد، یک پلزیغ پونکتوئل. اینا مقدماتی برای اون مقاله در واقع نهایی من. در واقع قبل از مصرف سوژه شاید ابژه مصرفی را نشناسد و این با خوردن آن است که مزه و طعم را حس می کند. در این نظام سوژه و ابژه به شکل واقعی با هم ارتباط برقرار نمی کنند، مگر در آن لحظه‌ای که یکی مالک دیگری می شود. واسه مالکیت سه می دارم روش. قبل از مصرف آنها جدا از هم و غیر قابل نفوذ با هم می باشند و بعد از آن یکی از آنها ناپدید می شود و در دیگری هضم می گردد. این نگاه جونکسیونیه، کاملا مکانیکی به قضیه. از منظر نظام همحضوری اما ما التریته رو خود نمی کنیم، غیریت رو به این همانیت تبدیل نمی کنیم، بلکه ارتباط پویای سیال باش برقرار می کنیم. از منظر نظام همحضوری هویت ها می توانند بی آن که یکی در دیگری حذف و هضم شود وارد تعاملی دو سویه شوند و فعال. برای این منظور لاندوسکی از کتاب فیزیولوژی طعم اثر اریتا سواغان بهره میبرد. او در خصوص فریتور صحبت میکند. فریتور چی میگیم تو فارسی؟ غسل کردنی. آخه به هر چیزی که غسل کردنی باشد، نه صرفا یعنی هر چیزی که مثال میزنه، یعنی اونجا یک ماده ای داشتیم که مصرف میشد، اینجا مثال سواغان بحث فریتوغ هست، یعنی یک ماده سرخ کردنی که حالا هم بو داره هم مزه داره هم حس لامسه رو میتونه برانگیزانه و با تنش تن سوژه رو تحریک کنه. او از فریتوغ صحبت میکند. فریتوغ نه به عنوان تنها یک ابژه مصرفی که گورمه یک غذاشناس آن را به صورت لحظه‌ای و نقطه‌ای تنها مصرف میکند به حذف میکند، یعنی این غیریت رو به خودیت تبدیل میکنه. ابتدا اینکه این ابژه تن، این فریتور، دارای بافت خاصی است، یک کنسیستانس خاص داره، یک استحکام و بافت مخصوص خودش داره که تن سوژه به صورت حواس مختلف آن را تجربه میکند. زیرا علاوه بر مزه و بو، این ابژه میتواند نوعی ویژگی صدایی و حتی لامسی تن سوژه را تحریک کند. لذا بین مانجور، کسی که فقط غذا میخوره مثل خرس به قول لاندوسکی، خودش فقط خالی و پر میکنه، فقط در لحظه که هضم میکنه ارتباط با سوژه ابژه مصرفی داره، لذا بین مانجور یعنی غذاخور، کسی که فقط خودش رو پر و خالی میکنه، و گورمه غذاشناس فرق وجود دارد. اولی تنها به تواتر تن خود را خالی و پر میکند و تنها ارتباطی کارکردی و نقطه‌ای با غذا دارد، فونکسیونل و پونکتوئل، فانکشنال و پانکچوئل. بینش او از چیزها صرفا بینشی از نوع جونکسیون کمی و کارکردی است، حالان که گورمه یا غذاشناس با تن ابژه مصرفی خود ارتباطی کیفی و منظری اسپکتوئل نمود زمانی دیرشی و قرار بکند. اونجا نقطه‌ای بود و پونکتوئل بود، اونجا دوغتیف و دیرشی به جهت اسپکتوئل، به جهت نمود زمانی. او با تن خود در سطحی برابر با ابژه مصرفی، نه در سطح بالاتر، وارد تعاملی ادراکی حسی می شود و استزیکی می شود. اینجا دیگر آن تن ابژه تا سطح یک کزیکو سوژه بالا می رود، یک شپ سوژه و دیگر ابژه منفعل نیست، بلکه تن سوژه رو تحریک میکنه و او رو در واقع فعال میکنه. اینجا با یک کزیکو سوژه در واقع مواجه میشویم و یک ابژه‌ای که دیگر اصلا یک ابژه حالا کاغذی منفعل در واقع پسیف نیست، بلکه یک کوسوژه اکتیف و فعاله که تن سوژه رو به حرکت وامیداره و به تحریک وامیداره. لذا گذر از نظام جونکسیون به نظام همحضوری یا وحدت یا تطبیق تنها صرفا گذر از نظامی مبتنی بر ارتباطات مقوله داشتن یا نداشتن به ارتباط دوسویه همحضوری نیست. من این که این هست صرفا فقط این نیست، بلکه گذر از فونکسیون به تجربه است، گذر از فونکسیون به اکسپریانس، متأثر از اندیشه های پیداشناسی ملوپونتی، یعنی گذر از بینشی اقتصادی به بینشی اگزیستانسیل از زندگی. در این بینش بحث در خصوص ارتباط بین تن ابژه ها با بافت های مخصوص خود و ویژگی های حسی و مادی آنها از یک سو و تن سوژه هاست، تن سوژه هایی که قادرند هم این ویژگی های مادی را حس کنند و مهمتر از اون و هم تن خود را در این تعامل دوسویه حس کنند، تن خودشون رو که تحریک میشه و پرووکه میشه و فعال میشه. این شاید مقدمه باشه بر بحث اصلی من توی همایش ابژه و هنر. لاندوسکی در مقاله‌ای به نام avoir prise donner prise و voiture peinture، شاید عنوان خیلی عجب غریبیه، ماشین نقاشی، اتومبیل نقاشی، واقعا اتومبیل، دو نوع کارکرد اوزاج رو از هم تشخیص میدهد. این دیگه آغاز بحث اصلی منه. دو نوع اوزاج رو از هم متفاوت میکند، فرق میگذارد و تمایز میگذارد. یک اوتیلیزاسیون، دو پراتیک، استفاده و پراتیک. پراتیک با دنیا، استفاده از دنیا، پراتیک با دنیا. ابژه، اوتیلیزاسیون و پراتیک. استفاده از ابژه یعنی آنجا که ابژه با نقشی معلوم به منظوری مشخص و در راستای هدفی از پیش معلوم و انتفاعی به کار گرفته می شود. این رو میگه اوتیلیزاسیون، که من در مورد بحث پروس گفتم پروس زنها را استفاده می کند، برای که اساسا اونجا بحث ارتباط کاملا یک سویه و انتفاعیه. جالبه در پروس علاقوشش به تامپردو که بزرگترین رمان عشقه هیچ دیالوگ عاشقانه‌ای نیست، یعنی صرفا بحث مالکیته، بحث داشتن. برای همین پروست عشق رو مالکیت میدونه، مالکیت یعنی عشق. این بحثی که حالا اونجا هم میتونیم در موردش بحث کنیم. بنابراین استفاده از ابژه یعنی آن با آنجا که ابژه با نقشی معلوم به منظوری مشخص و در راستای هدفی از پیش معلوم و انتفاعی و اوتیلیتر به کار گرفته میشود. سوژه مالک عناصر جهان است و آنها را به نفع خود به کار میگیرد. و دیگری پراتیک کردن با ابژه است، پراتیک با ابژه به این معنا که سوژه ضمن استفاده از ابژه در راستای هدفی معلوم با آن به گونه‌ای تعامل میکند که در سیر این تعامل کنشی کنشی زیبایی شناختی و هنری شکل گیرد، کنشی که در آن سوژه ضمن قبول درصدی از خطر، برای دیگه وظیفه ابژه اون وظیفه از پیش تعیین‌شده قبلی نیست که تضمین 100 درصد توش باشه، ضمن پذیرشی از سهمی از خطر، با بالفعل نمودن توانش‌های بالقوه ابژه ارزش‌ها و معنای تازه‌ای را خلق می‌کند. در واقع در تعامل مبتنی بر استفاده هدف رسیدن به نتیجه انتفاعی است، اما در پراتیک با عناصر جهان ابژه ضمن اجرا کردن نقش کاربردی خود یا شبه سوژه را بازی می کند و سیری و یا کنشی زیبایی شناختی خلق می شود. در اندیشه لاندوسکی استفاده به نظام تعاملی و معنای بنامدار مربوط می شود که خودش بحثه، و پراتیک به نظام تعاملی تطبیق مربوط می گردد که خودش اثبات این هم خودش بحثه. در واقع بنابراین اون بحثی که خدمتون ارائه شد شاید به نوعی مقدمه بود برای فهم بهتر این مقاله نهایی که در واقع بحث استفاده و پراتیک است. در پراتیک ضمن استفاده از اون که اون ابژه کارکرد اصلی خودش داره و انجام میده، که حالا مثالشو میزنم، اینجا یک کنش زیبایی شناسی صورت میگیره، یعنی فراتر از اینکه اون ابژه فعال منفعل باشه، یک ابژه فعال میشه و یک شبه سوژه میشه و در واقع با هم دیگه، یعنی تن سوژه، تن ابژه در تمام قرار میگیرن و تن اون ماده سوم با هم دیگه ارتباط پویای فعال دارن و این سیره یک سیر زیبایی شناختی و هنری شکل میده. در واقع اینه که حالا من اینو رد دادم به همون ناقوسگونه ها که مارسل به تن جاده میزنه و از تن جاده در کنار در واقع قایموشک بازی میکنه با ناقوسانهای مارتن وقتنویل و در واقع با هم دیگه یک تعامل فعال عجیب برقرار میکنن، در تضاد با اون بحثی که حالا توی کتاب لوی استروس یک زاویه دید، یک در واقع دریا رو مثلا نگاه میکنه، زاویه دید ثابته و دریا فقط به صورت خیلی لوژیک و فقط اسکنده میشه، فقط جارو میشه، ها صبح شب بکن خودش میکنه. اینجا تعامل فعال بین سه در واقع تن درگیر میشه. این مقدمه‌ای باشه برای فهم بهتر اون مقاله‌ای که بعداً ارائه میشه. صرفاً بحث ابژه نه اینکه نبود، ولی چاله صاف کن و راحت فهم کن در واقع مقاله نهایی من بود در مورد تفاوت استفاده و پراتیک و ایجاد زیبایی شناسی و هنر میکنه در واقع.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شما هموطنان عزیز هستیم از رادیو فرهنگ. شنونده نشستی بودیم با موضوع پیش همایش جایگاه و کارکرد ابژه در گفتمان هنری با سخنرانی جناب دکتر مرتضی بابک‌مایی. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه دیگر، بدرود.
رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 279 رو پیش رو داریم. این غزل رو دیروز تا بیت ششم شرح کردیم و مقابله. اجازه بفرمایید امروز ابیات فرومانده این غزل رو هم مقابله کنیم، نسخه های چاپی و خطی آن را به تفصیل فهرست کنیم خدمتتون و مفردات بیت رو به شرح بپردازیم. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. موقعیت بی همانندی داشته شیراز ما در روزگار خواجه نازنین و عزیز. رکن‌آباد منظور آب رکن‌آباد است. لوحش الله عرض کردیم این ترکیب به گونه فارسی شده است، در عربی هرگز این گونه کاربرد ندارد. و عرض کردیم که لا او هشه حالا به ضمیر اضافه می شود و یا نه، که انواع ترکیب ها از این واژه به دست آمده. او هشه از وحشت میاد دیگه، همچنان که به تفصیل به عرض شما خوبان رساندی. به وحشت میفکند خداوند آن را، که مجازن یعنی مردم آن دیار همیشه خرم باشند، چشم بد از آنها دور باشد، روی آبادانی همیشه ببینند، همی پیوسته آبادان بادا شهر پارس. و امثال این در واقع جمله های دعایی که از این ترکیب